تراک دو یا ایها الذین آمنو، این گونه خطاب ای کسانی که ایمان آورده اید به منظور توجه دادن مردم به صفت ایمانشان است، وگرنه می فرمود ای مردم، لیکن خواست بفهماند با توجه به این که دارای ایمانید باید هر حکمی را که از ناحیه پروردگارتان می آید بپذیرید، هرچند که برخلاف مشتهیات و ناسازگار با عادات شما باشد. در اینجا ممکن است بپرسی علت این تعبیر در آیه مورد بحث روشن شد، لیکن این معنا روشن نشد که چرا همین تعبیر در ابتدای آیه قصاص آمده ولی در آیه وصیت نیامده. در پاسخ میگوییم علتش این است که حکم قصاص هرچند مطابق میل و طبیعت آدمی است، لیکن در عصر نزول آیه مسیحیان با آن مخالف بودند و آنها عفو را بر قصاص ترجیح می‌دادند. ولذا لازم بود در توجیه حکم قصاص در میان ملت اسلام ایمان ملت خاطر نشان گردد و گفته شود ایمان شما شما را محکوم می‌کند به اینکه احکام الهی را بپذیرید، هرچند که دیگران مخالف آن باشند. و در آیه وصیت چون چنین مخالفتی در کار نبود، آن آیه به خطاب یا ایها الذین آمنو آغاز نشد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کلمه کتابت معنایش معروف است، لیکن گاهی کنایه می شود از واجب شدن عملی و یا تصمیم بر عملی و یا قضای حتمی که بر چیزی رانده شده، که در آیه کتب الله لأغلبن انا و رسلی پاورقی یکم کنایه از قضای حتمی، و در آیه و نکتب ما قدمو و آثارهم پاورقی دوم کنایه از عزیمت و قضای حتمی است، و در آیه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس پاورقی سوم کنایه از وجوب و وضع قانون و جعل حکم قطعی است. و کلمه صیام و کلمه صوم در لغت مصدر و به معنای خودداری از عمل است، مثلا صوم از خوردن و صوم از نوشیدن و از جماع و سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن به معنای خودداری از آنهاست، و چه بسا در معنای آن این قید را اضافه کرده باشند که به معنای خودداری از خصوص کارهایی است که دل آدمی مشتاق آن باشد و اشتهای آن را داشته باشد. صاحب این گفتار گفته معنای صوم در اصل لغت خودداری از خصوص چنین کارهایی بوده، ولیکن بعدها در شرع در خصوص خودداری از کارهای معینی استعمال شده، و آن هم خودداری از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است، و منظور از الذین من قبلکم امتهای گذشته و قبل از ظهور اسلام است، امتهای انبیاء قبل چون امت موسی و عیسی و غیر ایشان است. چون هر جا که در قرآن کریم این کلمه به چشم می‌خورد معهود همین معناست، البته این به آن معنا نیست که جمله کما کتب علی الذین من قبلکم در مقام اطلاق از حیث اشخاص است و می‌خواهد بفرماید تمامی تک تک امت‌ها روزه داشتند، و نیز به آن معنا نیست که بفهماند روزه اسلام شبیه روزه امت‌های پیشین است. پس آیه شریفه نه دلالت بر این دارد که تمامی امت‌ها بدون استثنا روزه داشتند، و نه دلالت دارد بر اینکه روزه همه امت‌ها مانند روزه ما مسلمانان در خصوص رمضان و از ساعت فلان تا ساعت فلان و دارای همه خصوصیات روزه ما بوده، بلکه تنها در این مقام است که اصل روزه و خودداری را در امت‌های پیشین اثبات کند و بفرماید امت‌های پیشین هم روزه داشتند. پاورقی‌ها 1. خدا قضا رانده که من و رسولانم غلبه خواهیم کرد. سوره مجادله آیه 21. 2. می‌نویسیم آنچه از پیش فرستادند و آنچه اثر که از دنبال دارند. سوره یاسین آیه 12. 3. و بر ایشان بنی اسرائیل نوشتیم که شخص در مقابل شخص است، یعنی اگر دیگری را کشت اولیای مقتول حق دارند قاتل را بکشند و جان او برابر مقتول است. سوره مائده آیه 45. ادامه متن: و مراد از جمله الذین من قبلکم الی آخر امتهای گذشته دارای ملت و دین است. البته همانطور که گفتیم نه همه آنها، و قرآن کریم معین نکرده که این امتها کدامند. چیزی که هست از ظاهر جمله کما کتب الی آخر برمی آید که امتهای نام برده اهل ملت و دین بودند که روزه داشتند و از تورات و انجیل موجود در دست یهود و نصارا هیچ دلیلی که دلالت کند بر وجوب روزه بر این دو ملت دیده نمی شود. تنها در این دو کتاب فرازهایی است که روزه را متن می کند و آن را عظیم می شمارد. و اما خود یهود و نصارا را می بینیم که تا عصر حاضر در سال چند روز به اشکالی مختلف روزه می گیرند، یا از خوردن گوشت و یا از شیر و یا از مطلق خوردن و نوشیدن خودداری می کنند. و نیز در قرآن کریم داستان روزه زکریا و قصه روزه مریم از سخن گفتن آمده است. و در غیر قرآن مسئله روزه از اقوام بیدین نیز نقل شده، همچنان که از مصریان قدیم و یونانیان و رومیان قدیم و حتی وثنی‌های هندی تا به امروز نقل شده که هر یک برای خود روزه‌ای داشته و دارند. بلکه میتوان گفت عبادت و وسیله تقرب بودن روزه از اموری است که فطرت آدمی به آن حکم می‌کند، که بحثش خواهد آمد ان شاء الله. و بعضی گفتند که مراد از جمله الذین من قبلکم یهود و نصارا و یا انبیاء سابق است که بر طبق هر یک از این دو قول روایاتی هم آمده، ولی روایاتی است که خالی از ضعف نیست. لعلکم تتقون. وثنی ها همانطور که اشاره شد به منظور تقرب و ارضای آلهه خود و در هنگامی که جرمی مرتکب می شدند به منظور خاموش کردن فوران خشم خدایان روزه می گرفتند و همچنین وقتی حاجتی داشتند به منظور برآمدنش دست به این عبادت می زدند و این قسم روزه در حقیقت معامله و مبادله بوده. عابد با روزه گرفتن احتیاج معبود را برمی آورده تا معبود هم حاجت عابد را برآورد، و یا او رضایت این را به دست می آورده تا این هم رضایت او را حاصل کند. ولی در اسلام روزه معامله و مبادله نیست، برای اینکه خدای عزوجل بزرگتر از آن است که در حقش فقر و احتیاج و یا تأثر و اذیت تصور شود. و سخن کوتاه آن که خدای سبحان بری از هر نقص است، پس هر اثر خوبی که عبادتها داشته باشد، حال هر عبادتی که باشد، تنها آید خود عبد می شود، نه خدای تعالی و تقدس. همچنان که اثر سوء گناهان نیز هر چه باشد به خود بندگان برمی گردد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. پاورقی یکم. این معنایی است که قرآن کریم در تعلیماتش بدان اشاره می کند و آثار اطاعتها و نافرمانیها را به انسان برمی گرداند. انسانی که جز فقر و احتیاج چیزی ندارد. و باز قرآن در بارش می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی. پاورقی دوم. و در خصوص روزه همین برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله لعلکم تتقون بیان کرده می فرماید فایده روزه تقواست و آن خود سودی است که آید خود شما می شود و فایده داشتن تقوا مطلبی است که احدی در آن شک ندارد، چون هر انسانی به فطرت خود این معنا را درک می کند که اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقا یابد، اولین چیزی که لازم است بدان ملتزم شود این است که از افسار گسیختگی خود جلوگیری کند و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذت‌های جسمی و شهوات بدنی نباشد و خود را بزرگتر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد. و سخن کوتاه آن که از هر چیزی که او را از پروردگار تبارک و تعالی مشغول سازد بپرهیزد. و این تقوا تنها از راه روزه و خودداری از شهوات به دست می آید و نزدیکترین راه و مؤثرترین رژیم معنوی و عمومیترین آن، به طوری که همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهره مند شوند و نیز هم اهل آخرت از آن رژیم سود ببرد و هم شکم بارگان اهل دنیا، عبارت است از خودداری از شهوتی که همه مردم در همه اعصار مبتلای بدانند و آن عبارت است از شهوت شکم، از خوردن و آشامیدن و شهوت جنسی که اگر مدتی از این سه چیز پرهیز کنند و این ورزش را تمرین نمایند، به تدریج نیروی خیشتنداری از گناهان در آنان قوت می گیرد و نیز به تدریج بر اراده خود مسلط می شوند. آن وقت در برابر هر گناهی عنان اختیار از کف نمی دهند و نیز در تقرب به خدای سبحان دچار سستی نمی گردند، چون پروازه هست کسی که خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نوشیدن و عمل جنسی که امری مباح است اجابت می کند، قهرن در اجابت دعوت به اجتناب از گناهان و نافرمانی ها شنواتر و مطیع‌تر خواهد بود. این است معنای آن که فرمود لعلکم تتقون. پاورقی ها 1. اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید نیز به خود کرده اید. سوره اسراء آیه 7. 2. هان ای مردم، شما همان محتاجان به خدایید و خدا همان بی‌نیاز است. سوره فاطر آیه 15.